رنج میتونه این رو در انسان تقویت کنه. وقتی باور داره که هر رنجی چاره‌ای داره، هر دردی درمانی داره، و این باعث میشه که انسان وقتی بدونه که یک درمانی وجود داره، راه حلی وجود داره، تمرکزش رو از مشکل ببره روی راه حل، روی پیدا کردن راه حل.
و مولانا برای رهایی از این رنج‌ها راه حل هم بسیار داره.
بله بله، راه حل‌های خیلی مدرن و پیچیده‌ای که من دوست داشتم حتی اینجا دربارش بله صحبت کنم، ولی یک جلسه کامل رو می‌طلبه.
انشالله در جلسات آینده اگر خدمتتون باشیم.
بله، اما اینکه مولانا هر رنجی رو چاره‌ای براش قائل هست و هر درد رو درمانی، این همون رویکرد راه حل نگر هست، بلکه اغلب رنج ها را چاره هست، چون به جدجویی بیاید آن به دست. اکثر رنج ها چاره دارن، اگر انسان به جد اونها رو طلب کنه به اون راه حل دست پیدا کنه.
برای هر رنج یک راه حل جداگانه معرفی کرده مولانا یا نه؟ برای تمام رنج ها یک راه حل داره. بمیرید
اگر بخوام
موتو قبلا تموتو، بمیرید قبل از اون که بمیرید. واقعا باید ذهن رو کشت و نفس رو، زمام نفس رو به دست گرفت رفت، یا نه برای هر رنج یک تعریفی داره و یک راه برای خروج از اون مشکل؟
نکته خیلی جالب رو مطرح فرمودین، این که در واقع همه راه حل‌ها در یک منبع وجود دارن و همون مردنی که شما فرمودید بمیرید، یا به تعبیری که مولانا در بسیاری از جا در مثنوی به کار میبره، وارد فضای نیستی شدن راه حل
عدم شدن و یافتن تمامی حضور.
بله، برداشتن تمرکز از دنیای بیرون، از شرایط فیزیکی، و وارد اون فضا شدن که یک فضای خلقگونه هست و مولاناش با نیستی یاد میکنه، که حالا در متافیزیک هم خیلی بهش پرداخته شده. اون پنجره‌ای هست یا منبعی هست که همه راه حل‌ها در اون یافت میشن و هر دردی به فراخور خودش میتونه درمان خودش رو پیدا کنه. گفت پیغمبر که یزدان مجید از پی هر درد درمان آفرید. بله، و در ادامه همین بیت اتفاقا مولانا میره اون راه‌های درمان رو ارائه میده که وارد فضای نیستی شدن هست و اون تجربه که شاید به اصطلاح بهش هیچ گفته بشه، هیچ بودن، هیچ شدن، اما در حقیقت همه شدنه و دست یافتن اون پتانسیل حقیقی هستی. بله
بله، چقدر زیبا، ممنون از شما. قدم به قدم به هر حال آدم این چیز یاد میگیره. این جمله مال امام رضا علیه السلام رو فکر میکنم، که هر کسی که امروزش از دیروزش بهتر نباشه مؤمن نیست یا ضرر کرده. خب ما روز به روز باید یاد بگیریم دیگه، و چقدر خوبه که آدم لحظه به لحظه یاد بگیره، تفکر کنه در هر لحظه و از لحظه پیشش بهتر باشه. یه فاصله کوتاه دیگه میگیریم، اما شما شنوندگان عزیز، شنونده برنامه چراغ رادیو تهران.
Thank you.
چقدر قشنگ شد برنامه امشب با حضور خانم دکتر روحانی و تطبیق علم روانشناسیشون با دیدگاه مولانا. خودم هم که خیلی مشتاقم بشنوم ازتون. خانم
لطف شماست. در ادامه بحثی که داشتیم و تطبیق رویکردها با دیدگاه مولانا، میرسیم به رویکرد نحوه تفسیر رویداد که انسان با این رویکرد میتونه مواجه بشه با رنجهاش، این که اون رنج رو به چه صورتی برای خودش تفسیر میکنه و اصلا جدای از رنج خودش مسئله رنج رو به چه صورت تفسیر میکنه. مولانا این دیدگاه رو میتونه به ما ببخشه که ما بتونیم رنج رو یک تفسیر معناگرایانه ازش داشته باشیم. وقتی میگه که رنج گنج آمد که رحمت ها دروست، مغز تازه شد چو بخراشید پوست. ای برادر موضع تاریک و سرد، صبر کردن بر غم و سستی و درد، چشمه حیوان و جام مستی است، کان بلندی ها همه در پستی است. این یک حکایتیه که مولانا این ابیات رو درش میاره
از مثنوی معنویه.
بله، از مثنوی. بله بله، فکر میکنم من. این که همین نحوه تفسیر از رویداد رو برای ما روشن میکنه. این که یک فردی در بستر بیماریه و پیامبر میرن به دیدن ایشون و این نحوه تفسیر از این بیماری خیلی جالبه. اجازه بدید من این چند متر رو بخونم تا برسه به همین ابیاتی که اشاره کردم. چون پیامبر دید آن بیمارا، خوش نوازش کرد یار غار را. زنده شد او چون پیامبر را بدید، گویی یا آن دم مر او را آفرید. گفت بیماری مرا این بخت داد، که آمد این سلطان بر من بام داد. تا مرا صحت رسید و عافیت، از قدوم این شه بی‌حاشیه. این اولین تفسیریه که از بیماری ارائه داده، از رنجش. این که
تو بیمار نمی‌شده پیامبر نمی‌آمد،
این که پیامبر اومده دیدنش و صحت حاصل شده. تفسیر دوم، ای خجسته رنج و بیماری و تب، ای مبارک درد و بیداری شب. نک مرا در پیری از لطف و کرم، حق چنین رنجوری داد و سقم. درد پشتم داد هم تا من ز خواب، برجهم هر نیم شب لابد شتاب. تا نخسبم جمله شب چون گاو میش، دردها بخشید حق از لطف خیش. زین شکست آن رحم شاهان جوش کرد، دوزخ از تهدید من خاموش کرد. رنج گنج آمد که رحمت ها دروست، مغز تازه شد چو بخراشید پوست. تفسیر دومش از رویداد این هست که تفسیر دوم،
بله
من مطمئن میشم که صدا هست.
بله صدا دارین شما؟ بله.
تفسیر دوم از این رویداد این هست که این لطف خداوند بوده که به این شخص این رنجوری رو داده که بتونه شبها در دوران پیری سعادت رو داشته باشه، که شبها از خواب بیدار بشه و با پروردگار خودش یک گفتگویی داشته باشه، بتونه اون خلوت شبها رو تجربه کنه در راه نزدیکی به خداوند. و همین موضوع میتونه این فرد رو به جایی که رنجورتر کنه به سمت افسردگی و اضطراب ببره، به سمت یک شوق آگاهانه ببره، به سمت انعطاف، توانایی روحی و همون تاب‌آوری سوق بده که منجر بشه به اون رشد پس از
اضطراب،
رشد پس از سانحه. بله،
شرح صدری که اون باز شدن و آماده شدن قلب و صدر برای پذیرش عشق بزرگتر، رنج بزرگتر، علمهای بزرگتر و در پیش هم آگاهی بیشتر. واقعا
خیلی نکته درستی ها فرمودین، ببخشید، چون که اصلا یکی از همون عواملی که گفته شده در این زمینه که تا مواردی که باعث گذر از رنج میشه و شکوفایی بعدش اینه که انسان نسبت به وقایع زندگی گشوده باشه، نسبت به تجربیات گشوده باشه و از تجربه کردن نترسه، از تجربه کردن فرار نکنه. این گشودگی نسبت به زندگی، این پذیرشی که شما فرمودین، یکی از همون راه‌هاییه که انسان گذر کنه از اون مرحله.
حالا در کنار این صحبت‌ها که شنونده هم پیامکشون میاد و نشون میده که چقدر دارن کیف میکنن، علی بیاتلوی عزیز نوشته که سلام و ارادت و عرض شب بخیر به شما دوستان عزیز در چراغ امشب و مصطفی جان توانگر، درود بر تو علی آقای بیاتلو که به شدت دلتنگت بودیم، زنده باشید. و نوشتن که در این حالی که داریم از گفتگوتون استفاده میکنیم همزمان هر زو لذت هم میبریم، درود بر شما. و دوستان دیگر، ابوالفضل برجی از بیگلو فکر میکنم بله برنامه ما رو دارم میشنم و سایر دوستان، میخوام بگم که دارن برنامه رو گوش میدن و واقعا مردم دارن لذت میبرن چون واقعی هست همه چیز. قبل از اینکه بیایم داخل استودیو، خانم دکتر به من گفتن خب در مورد این موضوعات صحبت کنیم، گفتم الان هیچ صحبتی نمی کنیم خانم دکتر شاید، گفتم داخل استودیو واقعی حقیقی همونجا بحث رو پیش میاد، مردم هم لذت ببرن، مردم حقیقی بودن رو متوجه میشن. و به هر حال خانم دکتر سمیرا اوغانی یکی از مولانا پژوهانی هست که بنده به هر حال مدت هاست ایشون رو میشناسم و بسیار باسوادند، تحصیل میکنند، حالا جدای از مدرک دانشگاهیشون بسیار بسیار خوب مولانا رو میشناسن و خوشحالم که در خدمتشون هستم. حالا در کنار اینها یه چیزی میخواستم عرض کنم، اینکه ما رنج میبریم تا به یک آگاهی برسیم. یک حدیثی هست از مولا امیرالمومنین علی علیه السلام که ایشون میفرمایند که کسی که از تجربه آدم تا خاتم استفاده کند، گویی از زمان آدم تا خاتم زیسته است. این خیلی مهمه، یعنی آدم بتونه از تجربه دیگران، از زخمهای دیگران عبرت بگیره،
بله،
و دیگه خودش اون رنج رو تحمل نکنه
و همینطور از مسیری که دیگران طی کردن در جهت بهبودی و به اون شکوفایی رسیدن.
بله، این خیلی مهمه.
بله،
خب بحث داره به جای قشنگتری هم میرسه، اما برنامه چراغ یک شنبه چون برنامه ادبی است، ما به خاطر این که شما هم شنوندگان عزیز حال دلتون بهتر باشه در کنار گفتگوها خسته هم نشین، کوتاه کوتاه سعی میکنیم که فاصله بگیریم، حالا موسیقی داشته باشیم و ترانه داشته باشیم و اینها که حالا هوای شما هم بهتر بشه، یه فاصله کوتاه دیگر بگیریم و برگردیم به ادامه گفتگومون ادامه بدیم. با ادامه برنامه چراغ در خدمت شما هستیم. خانم دکترم، برنامه 1 ساعت و 30 دقیقه است، کلی صحبت کردند و خسته هم شدم. بهتون خسته نباشید، خود قوت میگم، به خاطر اینکه ایشون هم یک نفسی تازه کنند و من بتونم در خدمتتون باشم. کمی از کتاب فی مافی اثر مولانا جلال الدین محمد بلخی رو براتون اگر تفاهم داشته باشیم به این اتفاق بخوانم و امیدوارم که لذت ببریم. بریم به اتاق فرمان برگردیم تا براتون فی مافی بخونم. یکی می گفت که مولانا سخن نمی فرماید. گفتم آخرین شخص را نزد من خیال من آورد. این خیال من با وی سخن نگفت که چونی یا چگونه ای. خیال او را اینجا جذب کرد. اگر حقیقت من او را بی سخن جذب کند و جای دیگر برد، چه عجب باشد. سخن سایه حقیقت است و فرع حقیقت. چون سایه جذب کرد، حقیقت به طریق اولا سخن بهانه است. آدمی را با آدمی آن جزء مناسب جذب می کند، نه سخن، بلکه اگر 100,000 معجزه و بیان و کرامات بیند، چون در او از آن نبی یا ولی جزوی نباشد، اگر مناسب نباشد سود ندارد. آن جزوه است که او را در جوش و بیقرار می دارد. در که، از کهربا اگر جزوی نباشد، هرگز سوی کهربا نرود. آن جنسیت میان ایشان خفی است، در نظر نمی آید. آدمی را خیال هر چیز به آن چیز می برد. خیال باغ به باغ می برد و خیال دکان به دکان. اما در این خیالات تزویر بنان است. نمی بینی که فلان جایگاه می روی، پشیمان می شوی و می گویی پنداشتم که خیر باشد، آن خود نبود. پس این خیالات بر مثال چادرند و در چادر کسی بنان است. هرگاه که خیالات از میان برخیزند و حقیقت روی نمایند، بی چادر خیال قیامت باشد. آنجا که حال چنین شود، پشیمانی نماند. هر حقیقت که تو را جذب می کند، چیز دیگر غیر آن نباشد، همان حقیقت باشد که تو را جذب کرد. یوم تبلی السرایر. چه جای این است که میگوییم در حقیقت کشنده یکی است اما متعدد می نماید. نمی بینی که آدمی را 100 چیز آرزوست گوناگون. میگوید توتماج می خواهم، بورک خواهم، حلوا خواهم، قلیه خواهم، میوه خواهم، خرما خواهم. این اعداد می نماید و به گفت می آورد، اما اصلش یکی است. اصلش گرسنگی است و آن یکی است. نمی بینی چون از یک چیز سیر شد، می گوید هیچ از اینها نمی باید. پس معلوم شد که 10 و 100 نبود، بلکه 1 بود. و ما جعلنا عدتهم الا فتنه. این شمار خلق فتنه است که گویند این یکی و ایشان صد، یعنی ولی را یک گویند و خلقان بسیار را صد و هزار گویند. این فتنه است عظیم، این نظر و این اندیشه که این اندیشی که ایشان را بسیار بیند و او را یکی، فتنه عظیم است. و ما جعلنا عدتهم الا فتنه، کدام صد، کدام پنجاه، کدام شصت، قومی بی دست و پا و بی هوش و بی جان چون تلسم و سیماب می جنبند. اکنون ایشان را شست و یا صد و یا هزار گوی و این را یکی، بلکه ایشان هیچند. و این هزار و صد هزار و هزاران هزار، قلیل ازا قدو کثیر ازا شدو. پادشاهی یکی را صد مرد نان پاره داده بود، لشکر عتاب می کردند. پادشاه به خود می گفت روزی بیایید که به شما بنمایم که بدانید که چرا این کردم. چون روز مصاف شد همه گریخته بودند و او تنها می زد. گفت اینک برای این مصلحت. فیه ما فیه رو میشه همینجور ادامه داد و دوست داشتم که بیشتر از فیه ما فیه بخونم برای شما. خودم هم به وجد آمده بودم، اما مهمانمون خانم دکتر سمیرا قوبانی مولانا پژوه اینجا در کنار من هستن، به خاطر اینکه وقت کوتاه هست و زمان گذرنده، برای اینکه از صحبتهایشون به یک نتیجه هم برسیم، بتونیم یک گفتگوی کامل تر انشاءالله در جلسه تا آینده داشته باشیم. وقت باقی مانده رو اختصاص بدیم به گفتگو با خانم دکتر آقانی. خانم دکتر بفرمایید.
همانه دو تا موضوع دوستانم اینجا مطرح کنم. یکی این که مولانا در مثنوی معنوی، البته با استناد به یک حدیث، باز هم چطور صبر رو کلید دردها میدونه و اون راه حلی که قرار ایجاد بشه پس از رنج رو وابسته به اون صبر واقعی میدونه. در داستان کنیزک، پادشاه و کنیزک، که خیلی هم آشنا هست برای همه، زمانی که پادشاه اون طبیب الهی رو ملاقات میکنه که در واقع راه حل مشکلات اون بوده و پایان رنج های اون، نکته‌ای که بیان میکنه خیلی جالبه.
خیلی هم شاکین از این دست این داستان که چرا این گونه شد، چرا
تفسیرهای متفاوتی هست. و همون نحوه تفسیر از رویداد رو میشه درش دید. افراد مختلف تفسیرهای مختلف
از کسی از زن دارن. خود شد یار من.
بله. اون لحظه‌ای که پادشاه ملاقات میکنه با طبیب الهی، این گنجی که بهش دست یافته رو حاصل صبر خودش میدونه. پرسان میکشیدش تا به صدر، گفت گنجی یافتم آخر به صبر. گفت ای نور حق و دفع حرج، معنی از صبر مفتاح الفرج. که واقعا فکر میکنم خوندن این ابیات و سر و کار داشتن با این نگاه مولانا همه اون رویکردها رو در خودش داره، اصلا سوق میده به سمت اون رشد. نکته دیگه ای که میخواستم اینجا در مورد صحبت کنم این هستش که از نظر مولانا انسان در سختی ها، در چالش هایی که در زندگی باشون مواجه میشه، هر چقدر بیشتر اون رنج رو تحمل کنه و اون فشار زندگی در واقع اون رو تحت تأثیر قرار بده، شاید در ظاهر به صورت حالا دنیایی که نگاه کنیم اون فرد ازش کم شده باشه، دچار کاستی شده باشه، اما در روح و روان و جانش دچار افزونی شده، به یک افزونی دست پیدا کرده.
تحمل رنج و صبری که همراه با تفکر باشه.
بله.
عللش در مورد عللش فکر کنه، چرایی رو فکر کنه و به یک نتیجه
و این مراحل رو بگذرونه که دربارش رو صحبت کردیم و مثالهایی رو میزنه که خیلی ملموسن. یه وقتی که یک گندمی رو در خاک میاندازن، ظاهرش اینه که خب این گندم افتاده به خاک و حاصلی نداده، اما از دل خاک یک خوشه از اون بیرون
میاد. تا به خاک نیفتی روش نخواهی.
بله. گندمی را زیر خاک انداختند، پس ز خاکش خوشه برساختند. بار دیگر کوفتندش ز آسیا، قیمتش افزود و نان شد جان فضا. بار دیگه وقتی که این گندم را از خاک میگیرن، باش بدتر رفتار میکنن دیگه. نه تنها به خاک، فقط این نیستش که به خاک بندازش، بلکه اون رو له میکنن زیر آسیا. ولی چه اتفاقی میفته؟ رشد و شکوفایی.
گندم همچنان زنده است.
گندم بوده و تبدیل به نان شده، یعنی قیمت پیدا کرده، ارتقا پیدا کرده وجودش. باز نان را زیر دندان کوفتند، گشت عقل و جان و فهم هوشمند.
نگاه کنید چقدر مولانا قشنگ میگه، یعنی هستی مطلق از بین نرفتن و مدام بودن،
ذات باقی مانده و ارتقا پیدا کرده دائم. اول گندمی بوده، بعد تبدیل به نان شده، حالا اون نان زیر دندان
شده.
نان زیر دندان وقتی که خورد میشه تبدیل به جان میشه، یعنی میره در بدن اون شخص زنده و انرژی تولید میکنه، تبدیل به جان و عقل و فهم هوشمند میشه. این مراحل ارتقا رو ببینید، هر بار خردتر شده و هر بار شکوفاتر.
نان به جان تبدیل شدن.
بله.
و
یک ارتقا
ثبت شدن در عالم هستی.
بهترین نمونه و مثال برای رشد پس از رنج هست، رشد پس از تروما هست. باز آن جان چون که محو عشق گشت، یعجب و زرا آمد بعد کش. که اشاره به ماجرای پیامبر صلی الله که در قرآن اومده که تشبیه شدن به ساقی که اولش خیلی ضعیف هست اما بعد قوت میگیره و همه زرا رو به شگفتی میاره.
بله. شجره طیبه میشه.
بله
بله. زنده باشین. خب زنده وقت کوتاهه. خیلی زیبا تطبیق دادین شما علم روانشناسی رو و دیدگاه مولانا چگونگی تاب‌آوری در مقابل رنج و تبدیل رنج ها به شکوفایی و نور و صبری که بعد از اون آدمی واقعا به سر صدر میشینه و صبری که آدمی اگر به قلبش بنشانه خداوند او رو اولئک المقربون به قلب خودش راه میده. و چقدر زیباست این تمثیلایی که مولانا میاره در به خصوص در داستانهایی که در مثنوی معنوی هست و شما در موردش صحبت کردید و من که لذت بردم. اما فکر میکنم که بتونیم در جلسات بعد در برنامه بعد هم در خدمت شما باشیم. این قول رو از شما بگیرم چون من میدونم که من پستون همچنان باز است و این دفتر میشه در موردش صحبت کرد.
بله،
درسته؟
بله.
خب میتونیم فعلا برنامه رو ادامه بدیم؟ بله بله. نه خب بله. اگر بله صحبت باید. بله بله. خب من که لذت بردم از برنامه چراغ امشب، اما همچنان با شما همراه هستیم. من یک بار دیگه تشکر کنم از مهدی مجنونی عزیز که چراغ برنامه رو روشن نگه داشتن در غیاب من و سپاسگزارم از شما که همراه ما بودین و از شما خانم دکتر تشکر میکنم که تشریف آوردید در برنامه.
تشکر از شما.
زنده باشین و با شما عزیزان خدافظی میکنم با این شعر. دلگرچه در این بادیه بسیار شتافت، یک موی ندانست ولی موی شکافت.